أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 33 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. آنچنان که در جلسه قبل عرض شد، گرچه ما الحمدلله در جمعمون عموماً نسبت به مسائل مالی توجه داریم، اما از اونجا که حضرت رضا علیه السلام تقریباً مطابق این کتابهایی که دست ماست نزدیک به یک صفحه راجع به مسائل زکات و خمس تذکر دادن و توجه دادند، به نظر میرسه که خوب ما هم مطالبی رو بر مطالب جلسه قبل بیفزاییم و انشالله مطالب جدید یا مطالبی که اکثرا نمیدانیم. حالا به بعضی هم مطالب ساده دیگه خیلی نمیپردازیم، ولی مطالبی که اکثرا نمیدونیم رو با همدیگه به مباحثه میپردازیم. گاهی هم یه مطالبی هست بنده هم مثل شما نسبت بهش آگاهی ندارم، خب یکی از دوستان احیانا تحقیق میکنن مطالب رو ارائه میدن، چون جلسه درس که نیست، جلسه گفتگوست، مباحثه میکنیم و انشالله اگر اخلاص خوبی داشته باشیم اینها برامون ذخیره انشاءالله قبر و قیامتمون میماند. پس ما در بخش 12 از فرمایشات حضرت رضا علیه السلام هستیم، در ذیل بحث زکات و ذیل بحث خمس توضیحاتی رو عرض میکردیم که من اونها رو با اجازه شما ادامه میدم. بزرگوارانی که تشریف آوردن بفرمان که در بحث زکات آخرین مطلبی که یادداشت فرمودن چه بوده؟ که اون بحث روزی بود. تو بحث زکات چی نوشتیم؟ و این شماره چندمتون بوده؟ شماره زدی؟ شما که تا لپتاپت باز نشه شماره نداری. خب به سلامتی میشه انشالله. اگه خاطرتون باشه که ما در آخر هم چند تا در واقع حکایتی که نشان دهنده اهمیت زکات و انفاق و برکتش تو زندگی بود عرض کرد. خب حالا بر اساس شماره بندی شما یا سرکار خانوم 12 یا 14 بریم جلو. ما این نکته رو شاید نگفتیم، بنابراین فرض میگیریم که شماره خانم، شما میدونید چرا شما 12 تا نوشتین همسرتون 14 تا؟ نمیدونید کجا چیه؟ البته من یادمه که جلسه پیش بحث نزدیکای 16-17 بود، بعد مثلا از هفته پیش تا حالا خود کم شد مثل این که. حالا به هر حال من این چند تا شماره میرم جلو، بعد باز بقیه دوستان اومدن سر شماره ها با هم دیگه چونه میزن. نکته بعدی این است که زکات بر دو قسم است. یک زکات واجب داریم، یک زکات مستحب. زکات واجب هم دو نوعه. اینو شاید نمیدونستین. زکات واجب دو نوعه یعنی چی و چیه؟ نه. زکات واجب یکی زکات ماله، یکی زکات بدنه. که زکات مال میشه همون قواعدی که شما تو بحث موارد واجب زکات دارین، زکات بدن میشود زکات فطره. زکات فطره زکات بدن است و حیات است که روایات خاصی هم داریم. حالا اگر ایام جلوتر یه وقت جایی بودین احتمال داره که بعضیا برای تذکر اون روایاتشو خدمت شما بفهمن. درباره مصرف زکات ما چون مبتلا نیستیم، من اینو به عنوان فقط نکته‌ای که به گوشتون خورده باشه عرض میکنم و الا شاید یادداشتش خیلی لزومی نداشته باشه. یکی این که بدونید زکات تو 8 مورد مصرف میشه. اول به فقیر، دوم به مسکین، سوم کسی که از طرف امام مأمور به جمع‌آوری زکاته، چهارم مسلمانانی که ایمانشون ضعیفه و اگر بهشون انفاق بشه اینا نسبت به دین خدا مستحکم تر میشن. یعنی فقیر مثلا تو بعضی از مناطق که اهل سنت ریخت و پاش میکنن، حالا شما اینکه اونجا یک کلاسی بذاری و یه منبری خوبی دعوت کنی، بعد چه جوری مثلا این پیرزن پیرمردا رو جمع کنی یا جووناشون رو مثلا، ولی اگر یه خورده اونجا خرج بکنه حکومت اسلامی یا مؤمنین، اینا دلشون گرم میشه به تشیع، دست از تشیع بر نداشتن. یا این شبهه نشه که ما پول میدیم که شیعه بشو، نه، ولی این باعث دلگرمی میشه. یکی از موارد مصرف زکات ها اینجاست. مورد پنجم آزاد کردن بنده است. ششم پرداخت بدهی کسی که نمیتونه بدهیشو بده. هفتم کارهایی که منفعت عمومی داره. و هشتم مسافری که در راه مانده چیزی هم نداره مثلا بفروشه بخواد سرمایه مسیرش بکنه. اینا از موارد مصرف اینا پس جزو پرداخت های زکات. زکات یه نکته های دیگه هم داره که مثلا زکات مستحب هم در بعضی هم موارد قابل پرداخته که اونو حالا من دیگه توضیح عرض نمی کنم. میایم سراغ بقیه انفاق های واجب. پس تا اینجا ما 3 انفاق واجب داریم. یکیش زکات، نه زکات مستحب. یکی خمس که بهش نکته هایی عرض کردیم و اضافه میکنیم و یه مورد دیگه هم هست که شما جلوتر بهش میرسیم، اونم نفقه عیال یا عیالاته. ایالات متحده نه ایالات. خب اونم که حالا سرش میخوایم یه توضیحاتی بدیم با اجازه، اگه خانما اجازه دادن البته، راجبونم یه توضیحی میدیم که همینجوری نیست که هر کی عیالوار بود باید حتما برش واجبه که بعضی از خرجا رو بکنه. نه، اولا بعضی از خرجا واجب نیست، ثانیاً اون همسر یا اون خانم باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه که برای شما واجب بشه. بحثی نیست که یه نفری الان دوست داره خرج کنه، نمیدونم به همسرش، به خانواده همسرش چیزی بدهد یا ندهد، نه. بحث اینه که کجا واجبه. واجب یعنی ببین اینجا دیگه آخر خطشه یا به اصطلاح خط قرمزشه. از اینجا بعدش هر چقدر شما مصرف کردی و خرج کردی، یا لطف کردی یا اسراف کردی. عرضم رسیدیم. خب در واقع خدای متعال، این باز میشه نکته بعدی، در ازای زکات که برای عموم مردم قرار داده شده است، خمس را با یه مشخصاتی برای اهل بیت پیغمبر قرار داده. چون یه شبهه هست که بعضیا طرح میکنن که مثلا الان برای اهل بیت پیغمبر اختصاصی هزینه قرار داده شده، یا مثلا برای عموم مردم اون هزینه کفاف میدهد یا نمیدهد. جلوتر انشالله اینو به من یه نکته دیگری زیده بحث خمس عرض میکنیم، ولی تا اینجا این که بحث خمس هم اختصاصی اهل بیت پیغمبر. خب خمس رو به چه کسانی میشود داد؟ به بنی هاشم. بنی هاشم یعنی فرزندان کی؟ یعنی فرزندان هاشم. خب بنی هاشم که خیلی فارسی بود. بنی هاشم یعنی کی؟ یعنی اگر یه نفری الان بیاد اینجا ادعا کنه، حالا اینو من به عنوان نظر عموم فقها نمیگم، به عنوان یکی از نظراتی که در ذیل بحث خمس مطرح میشود دارم عرض میکنم، اگه یه نفری بیاد الان اینجا ادعا کنه بگه آقا من از نوادگان بن العباسم، من فرزند مثلا سیوم متوکل عباسیم و شاخصه هایی رو داشته باشه که بشود بهش خمس داد، یعنی اون شرایط دریافت کننده خمس رو داشته باشه، طبق این نظر میشود شما بهش خمس بدین. یعنی لازم نی به یک معنای از سادات زوال زوال احترام باشد، منتها یه نفر رو پیدا کن جرأت کنه بیاد بگه من از نوادگان متوکل عباسی هم مثلا قاتل امام شما، کسی اینو که نمیگه که. دیگر این که ظاهرن از حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، ایشون هم از فرزندان امیرالمومنین میشن، بنابراین میشوند از بنی هاشم اگر کسی باشد و شرایط دریافت خمس رو داشته باشه، هم ما دوستش میداریم هم بهش خمس میدیم، ولی ظاهرن به خاطر مغشوش شدن برخی از سلسله انصاب و یا اینکه افراد کمتر توجه کردن به اینکه از فرزندش کسی هستن و اینا، یا ما نمیشناسیم توی مناطق ممکنه باشن، بازم یه همچین دسته رو ما آگاهی نداریم. پس خمس مال بچه سید به معنای طلبه امامه به سر نیست، خمس مال بنی هاشم است که یکی از دسته های بنی هاشم میشوند سادات، یکی از دسته های سادات میشوند سادات نیازمند با مشخصاتی که باید داشته باشن که دارن درس طلبگی میخونن یا امامه گذاشتن. ببین خیلی فهم کنید تا بگیم خمس و آخونده برای خودشون گذاشتن، سلام علیکم، خمس و آخونده برای خودشون گذاشتن، مثلا زکات هم گفتن پخش کنیم تو جامعه. این نکته مهمیه، برای اینکه ما بدانیم که خمس مختص چه کسانی است و اینا هم یه جمعیت قابل توجهی هستن، منتها حالا اینکه ما شناسایی نمی کنیم یا اونا خودشون رو معرفی نمی کنن یا نمیدونن که مثلا واجد چنین شرایطی هستن میتونن دریافت خمس بکنن، یا یک کسی که خمس در اختیارشه نمیدونه میتونه در اختیار اینا بذاره یا نه، اون دیگه مشکل اصل بحث نیست. خیر مقدم، چرا با تأخیر آخه؟ ما هی میخواستیم اول چند تا شماره بدیم، معطل شما بودیم که ببینیم تا شماره چند رفتی، شماره بعدی چیه. بله در تایید این بحث حدیثی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند چون خداوند بر ما اهل بیت زکات را حرام فرمود، خمس را برای ما فرستاد، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما واجب و هدیه برای ما حلال است. این اصلا تعبیر صریح حضرت صادق علیه السلام. یا وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمودند برای کسی حلال نیست از مالی که خمس آن را نداده چیزی بخرد تا خمسش را به ما برساند. پس معلومه که حضرت فرمان خمس متعلق به ماست. خب تا شما تشریف بیارین و بخواین شماراتون رو تنظیم بکنین، من فکر کنم ما دو تا نکته گفتیم یا سه تا، یعنی دیگه تو 5 دقیقه که میتونیم دو تا شماره بدیم، که اون دو سه تا رو شما خلاصه‌شو بگین که ایشون هم جزوه‌شون کامل باشه. خانم شما جلسه پیش غایب بودین بس که بله، هم با هم مهمونی تشریف داشتیم. خب به سلامتی بفرمایید.
یه نکته این بودش که زکات در دو قسمت، زکات واجب و زکات مستحب. خود زکات واجب هم دو نوع هستش، زکات مال و زکات بدن.
زکات بدن چیه خانم امینی؟ زکات بدن همون زکات فطره است. خب
بعدش 8 مورد موارد مصرف زکات رو هم دید. یه نکته دیگه، انفاقهای واجب، اون 3 موردی که برشمردیم، زکات واجب، خمس و نفقه عیالات. یه نکته دیگه هم که خداوند در ازای زکات که برای امور مردم است، خمس رو با مشخصاتی برای اهل بیت علیهم السلام قرار داد.
که وقت اینو توضیح دادیم، عرض کردیم که برای بنی هاشم است، خمس مال بنی هاشمه، منتها یه عده ایشون رو ما نمیشناسیم، مثلا اگه فرزندان هست اول فضل علیه السلام باشن، یه عده ایشون هم یا خودشون نمیگن یا خودشون هم نمیدونن، مثلا بنی عباس فرزندان هاشم حساب میشن. خب ولی مثلا الان یه نفری بیاد بگه من از نسل فلان از عباسیان هستم که مثلا قاتل از سجاد بوده، خب قاعدتا ما خیلی دوستش نمیداریم قاعدتا، بنابراین عملا رسیده از به سادات و الا گستره پرداخت خمس بیشتر از این حرف ها.
یعنی به سمت اون فرزندان امیرم بچه بیان
بله میرود. هاشم هم یه بار قبلا گفتیم یعنی چی، از چه ریشه این میاد، از هشمه. بقیهش هم یادتونه، هشمه چون زمانی که فقر و گرفتاری ویژه‌ای در زمان جناب هاشم پیش آمده بود، ایشون نان رو ترید میکرد میریخت تو آبگوشت به اصطلاح خودمون و آبگوشت درست میکرد میداد به مردم. این ترید کردن نان در آبگوشت یا چیزی رو، اینو بهش میگن هشمه. ایشون شد هاشم، یعنی این نام نهاده شده بر اوست، به خاطر اون انفاقی که کرد در اون عصر خدا برش یک لطف الالعبدی رو شامل حالش کرد. خصوصا در زمانهایی که مردم تو گرفتارین اینا هنره. فرض بفرمایید مثلا ماشین شما که دیگه پراید الان یه چیزیه دیگه، مثلا گاهی آدم تاکسی سوار میشه طرف خیلی که ناله میکنه میگه آقا شما الان 50 و چند میلیون زیر پاته، ما الان زیر پامون نیست، ببین چقدر بین ما و شما فرقه. بهش انرژی میدم، امید میدم، البته خب بعدشون هم کرایشو میگیره، فرقی نمیکنه. فرض کنه یه نفر پرایدشو الان فروخت، الان که میداند گرفتاری ها شدیده است پرایدشو فروخت و یه ماشینی سوار شد که 5 میلیون نیست، 25 میلیونه. نمیدانیم، این سوالو قبلا یه بار تو منزل شما طرح کردم، نمیدانیم که چه برکتی به خاطر این انفاق شامل حال ما میشود. نمیدونیم جناب هاشم وقتی که داشت نون ترید میکرد چه میدونست؟ به یه معنای اگر خدا اون علمم بهش میداد میفهمید، ولی ظاهرا علمو نایده بوده، نمیدونست که این چه اتفاقی براش میفته. یعنی اگر واقعا برای ما بعضی از این چارچرخا با بعضی چارچرخای دیگه فرقی نکنه، من سوار این چارچرخ بشم یا اون چارچرخ، ولی واقعا این هزینه یه جایی یه زندگی را نجات بده، یه دردی را درمان بکنه، وقت شما نگاه کنید اثراتش گاهی میشه مثل اثرات کار جناب هاشم. بله اینا در بعضی از فرهنگ ها در بعضی از خانواده ها غریبه است. مثلا فرض کن ممکنه یه خانومی بگه من میخوام یه گوشواره و مثلا بدم برای رضای خدا، شایش میگه برو از اموال پدرت بده، مثلا اینو من گرفتم. خب این غریبه است، این حرف ممکنه تو اون خانواده نشه، ولی اگر اینو قبلا هم عرض کردیم، اگر جلساتی تشکیل می شود که زن و شوهر با هم شرکت می کنن، قرار و فرضمون بر اینه که این جمله ها رو هر دو با هم بشنون. حالا خواستن عالم باشن بهش فقط، عامل نباشن، خودشون میدونن. ولی واقعا نگاه به این که این چهارچرخه اونم چهارچرخه، این نگاه ارزشمنده در این عصر و زمانه، این میارزه. این نگاه توی یکی از این مدارس که بچه های شما ها میرن، یه بار من سعی کردم این نگاه رو در جمع خانواده ها منتقل کنم، یه نفر بلند شد گفتش که آقا مثلا آخه اون اگه تصادف بشه ممکنه زودتر بمیریم، اون ممکنه تصادف بشه دیرتر بمیریم. من دیدم خیلی از آبادی پرتن. بلاس قرآن میگه ولو کنتم فی بروج مشیده. این فقط شعر نیست که آینه را در بغل سنگ نگه میدارد، یه واقعیتی است که برخیمون تجربه کردیم. پس قرار نیست نشستن یا ننشستن در این ماشین کسی را حفظ کنه، قرار از خدا حفظ کنه. ببین یه خانومی که اونجا نشسته و این جمله رو میگه، یعنی دیگه خیلی من بعد از قبلتر باش شروع کردم، زودش بوده الان بچه دار بشه، به یه معنای بچهشم بیاد مرسه. این فرهنگ رو من نمیخوام الان از دفعه بعد شما هم با اسنپ بیان بگن اینجا منطقه اسنپیاست، نه، ولی بالاخره اتفاقی هم نمیفته، فقط نگاه مشکل داره. این چهارچرخه اونم چهارچرخه، با این میشه رفت تبریز، با اونم میشه رفت تبریز. فرقش تو اینه که این مثلا کولرش خیلی خنک نیست، یا بعضی از بزرگوارا ممکنه مثلا یه شیشه ماشینشو خراب باشه پایین نیاد، حالا کولرش به خنکی اون یکی نیست. ببین اینا که همش شدم این دنیا، منم میفهمم، منتها یه چند روز یه ماشینی بود دست ما بود که شیشه هاشم پایین نمی اومد، هر یه خودی که میرفتیم در ماشین رو وا می کردیم هوا خنک شه، بعد دوباره در رو میبستیم. حالا تشریف دارن صاحب ماشین ظاهرا، از خندهشون معلومه. خب حالا بالاخره طی شد دیگه. پس اینگونه نگاه کنید به اطعام ها، به خرج کردن ها، یه خورده یه خورده طوری نمیشه. نکته بعدی که شما تموم شد نکته ها؟ بله دیگه. نکته بعدی که عرض میکنم این است، آثار خیر رساندن به سادات. بله. نه، اونایی که شما به عنوان سادات میشناسید در عصر و زمانه ما همه فرزندان از زهرا سلام الله علیها، نه حتی فرزندان دیگر امیرالمؤمنین و نسل دیگری از امیرالمؤمنین. نه، بحث در این است که اون زمانی که خدا این حکم را دستور فرمود عمومیت بیشتری داشت. ببین الان اونایی که از طریق مادر به پیغمبر به از زهرا میرسن، تو شناسنامهشون سید نیست، ولی اینا بچه های پیغمبرن، زراری حضرت زهرا سلام الله علیهان. منتها به لحاظ عمومی جامعه برای فرزندانی که از نسل پسر منتقل میشود یک به اصطلاح حساسیتی بوده است که این الان تو ذهن ما اینجوری جا افتاده. ولی بچه از زهرا باشه از طریق مادران باشه، بچه از زهرا فرق نمی. عرض به خدمت شما که سندهای متعددی ذکر کرده، حالا من به اسنادش کاری ندارم. میگه از ابراهیم ابن مهران نقل شده، در همسایگی من در کوفه مردی بود به نام ابو جعفر و او خوش معامله بود و هرگاه شخص سلام علیکم و هرگاه شخص علوی نزد او می رفت و چیزی می خواست به او می داد، اگر قیمت آن را داشت از او می گرفت، وگرنه به غلامش می گفت بنویست این مبلغی است که گرفته آن را علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، و بر این حال مدتی طولانی باقی ماند. پس مراجعان مختلفی داشت. وقتی یه بچه پیغمبر، بچه امیرالمومنین می آمد، میدونید قدیمان بالاخره با یه شال سبزی، با یه کمربند سبزی مشخص میکردن. این میگو آقا ایشون نداره، بنویس امیرالمومنین علیه السلام 200 هزار تومان گرفتن. اینا هم خوش اعتقادیه ها، خوش اعتقادیه واقعا. حالا من میتونم داستان همجور براتون بگم، قشنگیش به اینه که با این ظرافتاش توجه. مدتی طولانی اینگونه بود تا اینکه فقیر و مستر شد، در خانه نشست و در دفتر خود نظر میکرد. پس اگر یکی از بدهکاران خود را میافت که زنده است، کسی نزد او میفرستاد که آن مال را از او بگیرد و اگر میدید مرده است و چیزی ندارد، خطی بر اسمش میکشید. پس در این ایام روزی بر در خانه خود نشسته بود و در دفتر نظر میکرد که مردی از ناسبی ها بر او گذشت. پس به طریق استهزا و طعنه به او گفت: بدهکار بزرگ تو علی ابن ابی طالب علیه السلام است. او چه کرد؟ پس ابو جعفر به جهت سخن او غمگین شد و برخاست و داخل خانه شد. چون شب در آمد، در خواب دید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را که با او بودند، حضرت حسن و حسین علیهم السلام. پس حضرت به ایشان فرمود: کجاست پدر شما؟ پس امیرالمؤمنین جواب دادند که اینک حاضرم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و در پشت سر آن حضرت بود. پس حضرت به او فرمودند: چه شده که حق این مرد را نمی‌دهی؟ گفت: یا رسول الله، این حق اوست که آورده ام. فرمود به او بده. پس کیسه ای را به او داد و فرمود: این حق توست. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: بگیر این را و رد مکن. هر کس که بیاید نزد تو از فرزندان او و بخواهد خیری را که نزد توست، برو که بعد از این بر تو فقری نیست. آن مرد گفت، یعنی همین روش تو ادامه بده، فقر دیگه دوچار نمیشه. آن مرد گفت: بیدار شدم در حالی که آن کیسه در دستم بود و زوجه خود را بیدار کردم و گفتم: چراغ را روشن کن. چون در آن کیسه نظر کردم، 1000 اشرفی در آن بود. زن گفت: ای مرد، از خدا بترس، فقرت تو را وا نداشته باشد که فریب داده باشی بعض تجار را و مالش را گرفته باشی. گفتم: نه والله، لیکن قصه چنین است. پس خواست دفتری را که حساب در آن بود. پس دید که در آن چه داده بود به عنوان علی ابن ابی طالب به فرزندان آن حضرت مجموعاً 1000 اشرفی است، نه کمتر از آن نه زیادتر. حکایت عجیبی است که شواهد دیگری هم داره. حالا من این حکایت رو یه ذره بستش بدم برای توجه خودم. فقط کسانی که ما بهشون خیر میرسانیم از بچه‌های پیغمبر، اینا فقط گرفتاری های مالی ندارن. گاهی آقا شما یه خیری به یه نفر میرسونی، واقعا نیتت هم همینه، اخلاص، واقعا نیتت هم همینه که این بچه پیغمبره، این بچه از زهراست، یعنی حتما لازم نیه یکی بیاد از شما جنسی بخره، بعد بگه آقا ببخشید ندارم، بعد شما یه دفتر تهیه کنید توش امیرالمومنین اسلام بنویسید ببینید بدهکار ما. خیر رساندن به بچه های حضرت زهرا در عالم به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها و به خاطر پیغمبر و به خاطر امیرالمومنین کار میکنه. یه جمله ای رو قبلا بهتون گفتم، دوست دارم حفظ باشه، لااقل یه نفری اینو حفظ باشه، اگه حفظ نبود یه خودم که ناراحت شم. گفتم در کتاب نشان از بی‌نشان ها که بعضی خانوما و نمیدونم این هم جلسه یاهی به هم دیگه معرفی میکنن که بخونن، بعد ثمرش هم این میشه که هی بینن سر قبر مرحوم شیخ حسن نخودکی. گفتم من دو جای این کتاب دیدم که نوشته بود پسر مرحوم نخودکی که پدر من پرسیدن چه شد که شما به این جایگاه و این مقام و این رتبه رسیدی، چه جواب داد؟ از خدمت به فاطمه و فرزندان فاطمه. روایت از امام صادق علیه السلام است دیگه که وقتی مؤذن اذان میگوید، میگوید حی علی خیر العمل، خیر العمل بر فاطمه و ولدها. یه موقع اذان میگن تو مسجد الحرام برای یکی مش وهابی سنی یا سنی زده یا دور از جون شما نادان احمق، خب او فکر میکنه که باید بره دست و پاشو بشوره بره سر نماز. ولی وقتی تو مملکت شیعه اذان میگن، تعبیر امام صادق اینه حی علی خیر العمل، یعنی بشتاب به سوی نیکی به فاطمه و فرزندان فاطمه. برو ببین چه کاری میتونی برای صاحب الزمان بکنی. آه؟ حی علی خیر العمل، یعنی از هم پیشی بگیرین برای اینکه یه کاری برای امام زمان بکنین. اگر شما هر جای این دیدید با روایتی نمیخونه، با مفهومی نمیخونه، ایرادی داره، بگید، سعی میکنیم با هم جواب براش پیدا کنیم. ولی ما از این اینو میفهمیم، حی علی خیر العمل یعنی امام زمان الان راضی است و خوشنود است به این که توی پیرو امام زمان بری نماز اول وقت. این خیلی فرق میکنه تا این که شما نماز اول وقت میخونی برای این که بهت هلوب هلوب جایزه بدن. ما که در فضیلت نماز جلسات پیشین سخن گفته ایم، به نماز اول وقت اشاره کرده ایم، کتاب نماز اول وقت که خوانده شده توسط دو سری از بزرگواران جلسه که تجلیل کردیم. این بحث رد نماز اول وقت نیست، همون جوری که راجع به قرآن ما میگیم وقتی میخوای قرآن بخونی، وقتی قرآن رو باز میکنی اول حواست باشه قرآن باز کردن تو به خاطر رضای خدا و رضای حجت خداست. بعد این قرآن فقط چند تا کلام نیست که تو بخوانی به زبان دیگری خوانده باشی، نه، این قرآن یه بتونی داره، یه نورانیتی داره، قراره به تو داده شود از سمت چه کسی؟ با عنایت چه کسی؟ با عنایت امام زمان علیه السلام. یعنی اگر ماه مبارک شروع شده دست به قرآن نبردی، امام زمان خوشحال نیست. این معنای زندگی با امام زمان علیه السلامه. این معنای کمی ذره ای و قطره ای معرفت امام زمان علیه السلام به عنوان حجت خداست، نه به عنوان یه آقای خوبی که انشالله ظهور خواهد کرد. انشالله ظهور خواهد کرد، ولی امام زمان که بیکار نیست که، عالم و آدم رو داره اداره میکنه. حی علی خیر العمل یعنی الان امام زمان نماز اول وقت دوست داره، بدو. حی علی خیر العمل یعنی امام زمان الان دوست داره اگه میتونی نماز تو جماعت بخونی، پس برو. این نماز بالا میبره. چرا میگه معراج مؤمن؟ چرا نمیگه معراج مسلمان؟ چون تا ولایت نداشته باشی بالی برای پرواز نداری. پس ایمان توست که تو رو بالا میبره. به میزان افزایش معرفتت به حجت خدا، نمازت سرعت بیشتری به تو میده برای بالا رفتن. از صلات و معراج المؤمنه، نه معراج المسلم. پس هر چه در ایمان قوی تر باشی عروجت بالاتره. معیار ایمان محبت امیر المؤمنین و ولایت حجت خدا. این معلوم میشه که، ببخشید پدرها مادرها، این معلوم میکنه که ما چقدر کلا سر بچه هامون گذاشتیم؟ چون من خیلی قصه ها براش گفتم اما نگفتم دخترم پسرم رشد تو در افزایش محبتت به حجت خداست. چون نگفتم هر یه قطره اشکی که در مصیبت از زهرا و سید الشهدا بریزی چقدر تو رو بالا میبره. بهش گفتم بالا میخوای بری تو مهمونی ها قگاهی غیر مستقیم، گفتم بالا میخوای بری نگاه کن ببین محسن آقا چه زرنگه، 5 ساله رفتی تو بازار ببین چه ماشینی داره، این زرنگه، به این زرنگ. یکی دیگه فرض کنید یه خورده اهل کتاب و دفتر باشه، میگه نیا کنی زرنگه، لیسانسشو به ارشدش وصل کرد، ارشدش هم به دکترا، وقتش بینش طلب، این زرنگه، کار ندارم نماز بخونه یا نمیخونه. کدوم ما برگشتیم گفتیم ببین پسرم، ببین دخترم، ببین همسرم، ببین شوهرم، این زرنگه، این از من و تو امام حسینی تره، این از من و تو امام رضایی تره. چون معراج تو به اینه. حالا تو معراج پیدا نکن اب نداره، گلبازی که همه میتونن بکنن. اگر همه در کنار دریا بایستیم و یه خورده با این ماسه ها بازی کنیم که همه قد همیم، همه ماسه ای میشیم، ولی همه اونهایی که کنار دریا ایستادن و تو ماسه ها فرو رفتن نشون میدن اون کسی که با یه بالونی رفته بالا، میگن به او رفته بالا. من هی میگم پسرم بشین ببین بابات به جایی نرسید، تو لاقل یه کاری بکن، تو با این ماسه ها بتونی یه چیزی بسازی. برای همین میگم معطل روزمره زندگی شدن باختن است. یه تعبیر براتون بگم از مرحوم شهید اول، خیلی جمله جالبیه، حالا متن عربیش هم میتونم بخونم، خیلی تعبیر جالبی داره. یعنی میدونی اینا انگار یه چیزایی میفهمن که امثال بنده نمیفهمیم. مرحوم شهید اول میگه و من الخسران صرف الزمان فی المباح، از نشانه های خسران بدبختی بیچارگی صرف الزمان فی المباح، اینه که تو وقت تو بگذرونی در امر مباح. امر مباح یعنی چی؟
صندوق خالی.
صندوق خالی یعنی فرض بر این است که این سریالی که شروع شده، فرض بر این است که این نواری که در خانه شما پخش می شود معصیت نیست، امر مباح. شهید اول میگه این از نشانه های خسران و بدبختیه، تعارف که نداریم. و ان قل، حتی اگه خیلی کم باشه امور مباح، لانه ينقص من الثواب، برای اینکه پرداختن به امور مباح ایجاد نقص میکنه در، و یخفض من الدرجات، درجات تو بالا نمیبره، امر مباحه. و ناهی که خسرانن به ان تتعجل ما یفنا و تخسر زیادتا نعیم یبقا. میدونی چرا من شهید اول تو را نهی میکنم از مباحات؟ برای اینکه اونایی که از دست دادی که از دست رفت، تتعجل ما یفنا، برای اونایی فکر بکنید زودتر، و تخسر زیادتا نعیم یبقا، برای این نعیم و نعمتهای پیش روی باقی مانده یه همتی بکنی. اجازه بدید یه پرانتزی برای جوانترها باز کنم، بعدن اگر شما هم یه خورده الان سن و سال داشتین، بعدن برای بچه هاتون هم اینا رو یاد بدین. حالا شاید تو مجامع عمومی یا همینجوری که پیش میاد کسی نکته رو نگه، ولی جاش اینجاست. آیا بودن و چرخیدن با همسر لذت بخش نیست؟ حضرت صادق علیه السلام فهمیدن خیلی لذت بخش آدم با همسرش باشه. حالا من دارم کلمات رو یه خورده تغییر میدم. اما اگر این واقعا یک نیازی نباشد که تو را به معصیت میاندازد، اگر به این نیاز توجه نکنی، بقیهش و اضافه از سازمانش میشود عمل مباح، که یه تعبیر فقهی دارن میگن ذبح شد علم. تعبیر عربیشو نمیگم، شأن مجلس بیش از اینه، میگن ذبح شد علم در انس همسرانه. یعنی یه عده‌ای میتوانستند به درجاتی برسند، میتونستند به توفیقاتی برسند، اما چون این حلال جلوه کرد، فارغ از نیاز لازم و حداقل لازم، انقدر مأنوس شدن و با هم دیگه آب میوه خوردن و اینور اونور رفتن چلو که آب خوردن، که اصلا نه از علم بوی بردن نه از درجات معرفت. یعنی چیزی که ما فکر میکنیم یه امر ساده ام هست، بابا از عمر تو داره میگیره، از انرژی تو داره میگیره، از تراوت تو داره میگیره، خرج چی داری میکنی؟ گاهی اوقات میگن ماه مبارک رمضان شد و بعضی از جوانترا نمیتونن با همسراشون برن مثلا آب میوه بخورن، قصه میگیرن و بعد هی دنبال یه ساعتی میگردن با هم آب میوه بخورن. بابا ماه مبارک رمضان شد، یه خورده از اون آب میوه خوردنا و چلو کباب خوردنا کم بکنین، یه خورده برین توی فضای بندگی خدا، یه خورده به زحمت بندازه خودتونو، همش تو این فکر و خط و این که بالاخره یه فرصت آب میوه خوردنی پیدا بشه. شما اینو از یه امری که ما فکر میکنیم بله لازم است و هست و باید باشه بستش بدید به بقیه کارهایی که داریم میکنیم. واقعا نمیخوام خانم صابخونه رو اذیت کنم ولی میخوام گاهی حواسشون رو جمع کنم. مثلا فرض کنید یه همچین سوالی رو قیامت بپرسن، بگن که خانم شما برای چی این قابو زدی اینجا؟ میگه برای که خوشگل باشه. میگه میدونی چقدر همین قاب وقت تو گره؟ هفته یه بار میومدی این پایینش دستپام که بالاش دستپام که این وش دستپام که اون وش دستپام که میخواستی قشنگ باشه. خب اون یک دونه گلدون گذاشتی، پنج تا گلدون گذاشتی، پنج بار باید دستمال بکشی. این مغایرتی با زندگی آرام سالم نداره، ولی واقعا بین فرض کنید منزل بنده با منزل شما که فرشامون با هم دیگه خیلی تفاوت قیمتی میکنه هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. این توجه و تذکر به خودمون بود از کجا به این نقطه رسیدیم. داشتیم بحث اهمیت خدمت به سادات رو میگفتیم و استفاده از فرصتها و غنیمت شمردنها و دقیق بودنها و جمله‌ای که مرحوم شهید اول میگوید در این که ما گاهی امور مباح را هم، یکی از امور مباح داشتن یا نداشتن این دوچرخه یا این دوچرخه، این چهارچرخه یا اون چهارچرخه است. ما الان تعیین تکلیف شرعی نمی کنیم که اگه شما این داشته باشی برات معصیت میده میشن نمیدونم، اما یکی از امور مباح ما صرف همینا میشه دیگه. هم اونی که الاغ خوشگلی داشته الان داره جواب پس میده، هم اونی که الاغ نداشته داره جواب پس میده، هم اونی که بعد از وفاتش 4 تا ماشین توی پارکینگش بوده الان داره جواب پس میده، هم اونی که وقتی از دنیا رفته ماشینش هم قرضی بوده مثلا داشته قسطاشو میداده، همه دارن جواب پس میدن. مایی که میایم تو این جلسه باید بین زندگی عادی و توجهون به دنیا با بقیه فرقی بکنه. معنای حی علی خیر العمل یعنی بود و بابا یه کاری بکن با رضای امام زمان، یه کاری بکن قرب به امام زمان. خیلی از کارهایی که ما میکنیم تقربی بین ما و حضرت ایجاد نمیکنند، مباح نهایتاً دیگه. پیاده روی که نه واجب مونه نه مستحب مونه، پیاده روی داریم میکنیم، میچرخیم ببینیم کی تابستون تموم میشه، حالا کی مهر شروع میشه. بعد بعضی هم میگن فلان تاریخ، مثلا حالا صنفای مختلف تاریخ های مختلفی ظاهرن مثلا دور کاریشونه، میگن فلان تاریخ خب قبلش زودتر مثلا مسافرتی بریم که اونجا ما سرمون شلوغه، خب حالا بعدش هم مسافرتی میریم که خستگی مونده، میگذره. نکته بعدی انفاقهای واجب گفتیم بر سه دست است. کسانی که دیر رسیدن بگن سه دست است یعنی چیه؟ یکش چی بود؟ دوش چی بود؟ سه نفقه. یه تعبیری رو براتون بخونم بعد این تعبیر رو میخوام براتون یه خورده توضیح عرض کنم. مرحوم شهید دستغیب می نویسد از انفاقهای واجب نفقه زوجه دائمه مطیعه، نفقه زوجه دائمه مطیعه و نفقه اولاد، هر چقدر بری پایین و پدر مادر هر چقدر بری بالا. شاید کمتر توجه داشته باشن بزرگواران که اگر پدری خرج جاری نداشت برای زندگیش یا کفافش نمیداد یا مادرش امرار درآمد ویژه‌ای نداشت، اینا اداره زندگیشون بر فرزند پسر بزرگشون واجب است. واجب است. خاطرم هست که یه بار بین آقایون بعضی از این علمای اهل درس نسبت به این که آیا راجب مادرم واجب است یا فقط راجب پدر واجب است و اینا بحث بود، یه چیزی شبیه نمازهای واجب که اگر پدر از دنیا بره مثلا بر پسر واجبه، مادر از دنیا بره واجب است یا نه. یه تفاوت نظری بود توی این تیکش خود بحث داشتن، ولی اجمالا پدر و مادر و فرزند، کسی یه نوه‌ای داره یه نواده‌ای داره که اون وضع مالی ضعیفی داره، این برش واجبه، نه که لطف میکنه یه پولی میده. خب اولاد و پدر و مادر رو برامون یه خورده روشنه. بحث همسر و زوجه رو، نفقه زوجه دائمه مطیعه، زوجه که باشه دائما باشه، یعنی باید چه اتفاقی افتاده باشه؟ عقد دائم خونده شده باشه. مطیعش رو چی کار کنی؟ اول جلسه گفتم اگه خانوما اجازه دادن من در این زمینه یه خورده توضیح بدم به عنوان وظیفه شرعی و افزایش اطلاعاتمون، اگر هم اجازه ندادن ما صلوات میفرستیم میریم بحث بعدی، دیگه خودشون میدونن. میخوان یه شورا مشورت بکنیم، آقایون سه تا صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستن تا اینا مشورت کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی بله بفهم. نماینده خانما اعلام کنن که ما بحثو بگیم اینو یا نک. اعتماد به نفستونم البته ستودنیست و ما برای اینکه زندگی ها همین جوری خوب باقی بمونه از همسرتون هیچ سوالی نمیپرسیم. خب نه، ولی اگه خاطر شریفتون باشه ما یک جلسه ای که در خدمت آقایون بودیم اونجا گفتیم مثلا 10 تا حق همسر بگیم، 10 تا حق شوهر بگیم، عدالت رو برقرار کنیم. تازه بعضی موقع ها میگن آقا شما طرف خانوما رو میگیری، بعضی موقع ها چیزای دیگه ممکنه بگن. ولی الان خواهشم اینه که هر جاش سوالی بود، ابهامی بود، حتی اعتقادی، اخلاقی، احکامی، اینا طرح کنید، یعنی چیزی سر دلتون نمونه. ها اینو خواهش کردم. خب نبایی نمیشه، سوال میپرسیم و جواب میدیم. آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود؟ ببینید تمام سوالاتی که این جنسیه، مثلا دو تا از آقایون که حالا مثلا آقای تبریزی یکیشون هستن که به رحمت خدا رفتن، بعیدم میدونم کسی در جمع شما ازشون تقلید کنه، دو تا از آقایون حرف بقیه رو زدن ولی کلمه احتیاط واجب گذاشتن. تو احتیاط واجب چیکار میشه کرد؟ این مرجع بعدی رو یه توضیح بده که من سوء استفاده نکنم یه وقت. یعنی اگر اعلم بعدی فتوا داده بود باید توقف کرد، نه که شما بگردی ببینی کدوم مرجع اینجا رو احتیاط مستحب کرده. یه مسئله‌ای بود توی حج من توش گیر کردم، دیدم کسی که ازش تقلیم کنم احتیاط واجب کرده، رفتم مرجع بعدی دیدم احتیاط واجب کرده، رفتم مرجع بعدی دیدم احتیاط واجب کرده، تا سه تا مرجع رفتم دیدم احتیاط واجب کرده، مرجع چهارم احتیاط مستحب کرده بود. نه که شما صاف میتونی بری سراغ مرجع چهارم، میدونی مرجع چهارم مستحب گفته ها، ولی واقعا اینو من برای اینکه خب حجم بود و بالاخره یه دقتایی می‌خواست، خب من الان دقیقاً بر اساس این فتوای احتیاط واجب در این مسئله رجوع میکنم به ایشون، چون ایشون را اعلم بعدی میدانم. خب حالا میخوام بر اساس فتوای او عمل کنم، او احتیاط واجب میکنم، حالا چیکار کنم؟ باید برم اینجوری باید نگاه کنم. خب اینو برای چی گفتم؟ یعنی اگر کسی از این دوتا آقا تقلید بکند که میگن احتیاط واجب، لااقل در این فهرستی که این کتاب منتشر کرده، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر معارف، لااقل در این کتاب کسی را نام نیاورده که احتیاط مستحب کرده باشه. بنابراین اگر به مرجع دیگری هم بیاد او دیگه فتوا داده. پس مسئله اول، همه مراجع حالا غیر از اون دو بزرگوار خیر بیرون رفتن از منزل بدون اجازه شوهر جایز نیست مگر اینکه برای واجب شرعی یا ضرورتی ایجاب کند. لطفا دقت کنید، بعضیشون میدونید ولی بعضی از ظرافتاشو ممکنه خانما چون میخوان به دختراشون هم یاد بدن لازم باشه که بهتر بشنون. میگه واجب شرعی یا ضرورت. یعنی چی ضرورت؟ میگه خب دوستان دعوت کردم میخوام برم دیگه، ضرورته؟ نه. دامنم این ورش مثلا اینجوری شده میخوام برم خیاط بدم اینجوری کنم، این ضرورته؟ نه. من از واجب شرعی و ضرورت یه چیزی تو این حدود میفهمم. خواهش کردم هر جاش ابهام داشت بگید، من الان نه کلاهی بر خودم دارم میدوزم نه برای آقایون، ضمن اینکه اصلا خودم اصل و فر کلاهمو برداشتن، خیالتون راحته. خب من کلاهی ندارم که بخوام برش بدوزم. میگن ضرورت یعنی آتش سوزی شد، یعنی خطر جانی، یعنی الان دزدا مثلا دارن میان، یعنی الان اگر این بچه رو به پزشکی نرسانی مثلا این بچه از بین میره، اگر اینو به همسایه بالایی که دکتره نرسونی این آب نبات که تو گلوش گیر کرده خفش میکنه، این میشه ضرورت. این ضرورتی که ما ازش میفهمیم. میرسیم بهش، عجله نکن یه خود سر. در جایی که بیرون رفتن زن با حق شوهر منافات نداشته باشد، یعنی شوهرش سر کاره، حالا شوهرها که کلن سر کارن ولی اینجا ضمناً سر کارم هست، آیا باز اجازه او لازم است؟ همه مراجع غیر از اون دو نفری که احتیاط واجب میکنن فرمودن آری اجازه شوهر در این فرض نیز لازم است. شوهر سر کاره، میگه با حق شوهر منافات نداره. حق شوهر یعنی الان دوست دارد که همسرش نزدش باشد، این الان میخواد بره، میشه منافات با حق شوهر. نکته بعدی، من اینا رو چند تاشو بگم بعد برسیم بهش. اگر شوهر از روی لجاجت و انتقام گیری از زن اجازه بیرون رفتن به اون ندهد، آیا اطاعت از او واجب است؟ فقهای مجلس چی میگن؟ همه مراجع حتی اونایی که احتیاط واجب میکردن، هر چند انتقام گیری و اذیت کردن از سوی مرد برخلاف اخلاق اسلامی است، یعنی اون چوب خودشو میخوره، ولی اگر به هر جهت اجازه ندهد زن باید اطاعت کنه. مسئله بعدی، آیا زن می تواند در عقد شرط کند که شوهر بر او ولایت نداشته باشد و بدون اجازه او از خانه بیرون رود؟ شرط ضمن عقد لازم الاجراست. مثلا یه خانمی شرط میکنه، میگه آقا من اونایی که معمولا عقد میکنن میپرسن، میگن شما شرط ضمن عقدی دارین؟ حالا زمان حاج آقا شاید مثلا نمیپرسن از شما، ولی از جوانترا معمولا میپرسن. مثلا میگه من شرطم اینه که خونمونم محدود پاسداران خارج نشه، من شرطم اینه که حتما خونمون در محدوده حرم اسد عبدالعظیم باشه، این میشه شرط ضمن عقد. خب حالا میگه آقا طرف شرط ضمن عقد میکنه که آقا تو بر من ولایتی برای رفت آمد نداشته باشی، همه مراجع این شرط نافذ نیست، حتی اگه این شرط رو بکنه در زندگی نافذ نیست، یعنی نمیشه بهش عمل کرد. چی شد؟ شرط ضمن عقد نافذ است. میگه من باید تحصیلاتم رو تا دکترا پیش برم، قبول داری؟ میشه ز شرط ضمن عقد عقد و جاری کن. خب میگه آقا یه نفری شرط میکنه، میگه ولایت تو بر من نباشه، من در رفت آمد آزاد باشم، میگه این شرط نافذ نیست. میدونی مثل چی مونه؟ مثل این که شما یه اصلا نافذ نیست. حالا راجع به حکمتاشو اینا هم کتابا نوشتن، ولی حالا گوش بدیم بعضیاشو لازم میشه. آیا زن جلوتر تو مسائل داری، یه دقیقه صبر، یه دقیقه صبر کنین به اونم میرسیم. آیا زن در ضمن عقد میتواند شرط کند که شوهر پس از عقد اجازه خروج از منزل را به عهده او بگذارد؟ بگه مثلا من نمیخوام بری ولی میل خودت، اگه میخوای بری برو، نمیخوای بری نه. نظرات مختلفی است. کسانی که شما عمدتا ازشون تقلید میکنید نمیتواند چنین شرطی کند، ولی میتواند شرط کند که شوهر بعد از ازدواج اجازه بیرون رفتن از منزل را به او بدهد. ببین نمیتونه خودشو از اون ولایت خارج کنه، ولی میتواند شرط کند. البته دیگرانی هم گفتن خیر نمیتواند چنین شرطی کند، این شرط باطل است. البته تو جمع شما کسانی هستن که مثلا از این نظر هم تقلید میکنن. خب بعضی هم که از بعضی از آقایون تقلید میکنن اصلا مسئله شون تو اینجا ذکر نشده، یعنی بعضیاتون رو میدونم، بنابراین تو این مسئله باید حتما رجوع بفهمید. حالا اکثرا ضمن عقدتون که گذشته. اجازه غیابی، اگر کسی به شوهرش دسترسی ندارد برای مسافرت و بیرون رفتن از منزل چه باید بکند؟ همه مراجع تنها برای کارهای واجب و ضروری زندگی میتواند بیرون برود، مگر اینکه اطمینان داشته باشد شوهرش با رفتن او مخالف نیست. ببینید در باز تو مسائل جلوتر اینو عرض میکنم. ببینید یه موقع اصلا توی زندگی برو بیا معنا نداره، یعنی اصلا نه شوهر اینو میگه نه زن اینو میپرسه. به شوهره بگه من خونه داداشم بودم، میگه خب مثلا چرا قضا بر من نیوردی. بگه خونه خواهرم بودم، میگه خب خوب بودم. بگه با دوستام رفته بودیم چه میدونم کهریزک سر بزنیم بیان، میگه ای خب قضا منو گشته بودی رو گاز، من دیر اومدم نخوردم. اصلا تو این فضا نیست. اینجا اون خانم مسئولیت شرعی نداره. البته شوهرش خیلی دیگه مثلا کهریزک و خونه خواهر و اینا هیچ براش فرقی نکنه، یا مثلا بگید ای خانم راست این دو سه شبه کجا بودی، مثلا میگه رفته بودیم با رفقا فشن. این فضا خب یه خورده بیمدیریتی هست، ولی ایجاد مشکلی نمیکنه. این یه فضاست. یه فضای دیگه اینه که یه خانومی اعتماد شوهرش رو جلب کرده، قواعد زندگی رو هم میدانه، یعنی میدونه شوهرش دوست نداره این با ماشینش بره مثلا زنموشو برسونه، به این مقیده و اعتماد حاصل شده. شوهرم به خانومش اعتماد داره، نه امر و نهی جدی داره، نه با هم سر این مسائل بحثی میکنن. اینجا هم خانومه عملا در عمل نیاز به کسب اجازه ای نداره. مشکل کجاست؟ حالت سومه. حالت سوم بخشیش واقعا تقصیر خود خانوم هست، بخشیش هم ممکنه یه شوهری خطا بکنه اشتباه داشته باشه، ولی بخشیش واقعا تقصیر خانوم هست. مثلا میگه من با مامانم میرم سپهسالار کفش ببینم، بعد دیر میکنه، زنگ میزنی بهش میگی کجا بودی، میگه دوستان گفتم بیا بریم فلانجا مثلا نهارم بخوریم. ببین اینا وقتی تکرار میشه، دفعه بعد که میگه میخوام برم سپهسالار میگه صبر کن پنجشنبه با خودم برو، دیر پیدا میکنه. وقت خانومه زنگ میزنه دفتر مشاوره وقت عجله ای میخواد، میگه همین امروز من باید شما رو ببینم، بی اجازه شوهرش بلند میشه میاد دفتر مشاوره که من امروز عصر با دوستان سپهسالار قرار دارم، دیگه شما یه کاری بکن. شوهرم راضی شه، شوهرت کجاست؟ خونه شونه. یعنی کارهایی که میکنن. پس اگر اعتماد سلب نشود معمولا در زندگی ها امر و نهی نمی آید. ببین حالا یه نفری استثناء بود، یه ویژگی های خاصی داشت، او یه بحث دیگه است. پس اگه بخوام بگیم خانوما چی کار کنن اول زندگی، یا به تازه دامادا بگیم چی کار کنن، سعی کنید اعتماده رو نگه دارید، تعداد امر و نهی رو نبرید بالا، اعتماده رو باید نگه دارید. حالا یه خانومی ممکنه خیلی شجاع باشه بگه من از خودم نمیترسم، تو که هیچی، او دیگه خودش میدونه. باز جلوتر این مسئله رو بهش میرسیم. چنانچه مرد مهریه زن را به هر علتی نپردازد. این از اون حرفایی که خیلی سوال پرسیدن در این چند سال اخیر. آیا برای خروج از منزل نیاز به اذن شوهر است؟ همه آقایون فهمودن آری. ببینید این ربطی نداره رو شما میفهمین که از یه خانواده فریخته هستین، بقیه معلوم نی اینو بفهمن، چون همین رو میپرسن. میگه آقا حالا تازه اونا بحث مهریه و نفقه و اینا با هم فرق میکنه. میگه آقا من بهش گفتم مهریه‌مو بده، نمیده. میگه خب شما چیکار میکنی؟ میگه 3 سال من دیگه اصلا به اجازهش کاری ندارم. متدینم میگه من هستم. حالا این تدینا رو از کجا اینا میسازن من نمیدونم. میگم این سوال خیلی پرسیدن، یا طرف بلند میشه میره بعد میگه امروز که تو به من نهار ندادی پس لازم نیست که من هفته رو گوش کنم. بابا خب تو خونه نبودی که نهار بخوری، تو خونه بودی خب نهار هم میخوردیم با هم دیگه. میگه نه امروز من نهار ندی به هفته نباید گوش بدم. مسئله بعدی، آیا همین اندازه که زن بداند شوهرش برای بیرون رفتن از منزل راضی است کفایت میکند یا اینکه باید از او اجازه بگیرد؟ بفرمایید. کفایت میکند. اینو همشون میدونستن. اگر خانومی از شوهرش اجازه گرفت، البته همه مراجع هم نظر شما رو داشتن، یعنی این بندگان خدا 70 سال 80 سال درس خوندن رسیدن به همین که شما گفتید، اگر خانمی از شوهرش اجازه گرفت که به محلی برود، آیا میتواند از آنجا به محل دیگری نیز برود؟ به همان اندازه که اجازه داده باید عمل کند و نسبت به محل دیگر باید رضایت شوهر احراز گردد. هنگام ازدواج در ضمن عقد با شوهرم شرط کردم که اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را به من بدهد، آیا اکنون میتوانم از شرط خود دست بردارد؟ آیا اکنون میتواند از شرط خود دست بردارد؟ خیر، شما میتوانید بدون اجازه شوهرتان به تحصیل ادامه دهید. به تحصیل ادامه دهید، اجازه تحصیل لازم نیست چون شرط ضمن عقده. فرقش چی شد؟ آفرین، شما میتونی به تحصیل ادامه بدی. حالا دیگه راهنماییاتون رو بله دیگه اونجا باید یک آدمی که عرف شناس باشه و عاقل باشه و متشرع باشه نظر بده، یا یه مشاوری باید دخیل بشه یا دادگاه خانواده. یعنی دیگه به خاطر همین من قبلا هم اینو گفتم، یعنی افراد رو ابهام زندگیش رو شروع میکنن. مثلا این میگه من که از تو چیزی نمیخوام، از تو عشق میخوام با یه دسته گل، بعد فردا دعواشون میشه. اینا رو من میشنوم، یعنی من مرده میگم آقا شما اصلا ببخشین، اصلا چیزی برام مهریه قبول داری یا نه؟ حالا این گفته من عشق میخوام، عشق مهریه نیست که، عشق ما رو تو کتاباست. مهریه چقدره؟ هیچ، رو هوا. بعد دعواشون میشه.
فرق بین راضی نبودن و ناراحت بودن؟
بله.
آخه اونم
الان از جملات ابهامیه. ببین مثلا من فرض کنین که دوست ندارم حالا باقالی پلو درست کنی، ولی درست کردی، خلاف شرع نکرد، همین دارم مثال میزنم، میگه ولی درست کردی مثلا باقالی پلو، ولی یکی دیگه میگه باقالی پلو درست کردی کل باقالی پلو مثلا خالی میکنه تو کوچه. این دوتا با هم فرق میکنه. یه نفری زنگ میزنه، مثالی که زدم جلسه پیش شاید شما تشریف نداشتین، گفتم یه خانم شجاعی همسرش بهش گفته بود من راضی نیستم مثلا شما فلان جا میری، گفت من این بقیه کاری که من میکنم تو راضی هستی. ببین خب یکی اینجوری میاد، یه موقع یه شوهری میگه که حالا جلوترم تو تعابیر هست، یه شوهری به هم گریم میگه آه حالا میشه اینجا رو نری؟ میگه خب جان تو قول دادم. میگه آخه من الان خیلی دوست دارم پلون باشی. میگه جبران میکنم، فردا جبران میکنم، اون یکی برنامه رو نمیرم. ببین دوست نداره بری ولی ناراضی نیست، همین دیگه. ببین من نمیتونم الان حکم صادر کنم بعد قیامت شوهر شما یقه منو بگیره بگه تو گفتی برو. من تو حکم، من میگم این دوتا رو تفاوتش رو میشه بعد از خودش بپرسه. مثلا بگه محسن جون ببین،
نه
کل نه اونی که باید بگو اینجا دیگه الان شما هزینهشو باید دفتر مشاوره پرداخت کنید. راهش اینه که شما وقتی سر حالین گل و بلبلین شوهر گرامی مست محبت و عشق و معرفته، شما بگین محسن جون ببین گاهی اوقات قیافت ناراحته ولی اعلام نارضایتی نمی کنی، کلن حواست باشه من به قیافت که ناراحته توجه نمی کنم، من خاطرات خوشتو در نظر می گیرم. یه جوری در زمانی که خوشو بشه بچسبونیم بریم. معلومه که خوب مست نشده. خب مسئله بعدی، مردی با دختری دانشجو ازدواج میکند، آیا پس از آن شوهر میتواند او را از ادامه تحصیل باز دارد؟ اگر در ضمن عقد شرط نشده که زن به تحصیل خود ادامه دهد و یا عقد بر طبق این شرط و توافق واقع نشده، زن نمیتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، در غیر این صورت میتواند به تحصیل خود ادامه دهد. اینا نقطه های ابهامه. شما که از الان داری به داماد فکر میکنی حواست باشه، باید اینا کامل ریز. علت این که خانمون دفعه تو کنفرانسشون فرمودن بله بوری رو قبلا باید بعضیاش توافق شده باشه بعد مهمونا رو دعوت کنین، همینه. بله بوری فقط طبق اعداد و سکه ها نباشه. شما شروطی رو که دارین بیان کنین، حرفایی رو که دارین بزنین. بعضیا یه وقتایی مثلا یه آقای اومد پل من گفت آقا ما یه دامادی داره برام میاد و خواستگاری و همه چیز اوکیه، منتها ما یه همچی فهرست سوالایی داریم، میشه شما ازش بپرسی؟ گفتم اگه بخوام بپرسم اب نداره، شما از این دفتر مشاورتتون میدی، اگه بخوام به زندگیتون کمک کنم نه، من نمیتونم بپرسم. و چرا؟ گفتم چون بابات باید بپرسه. پدر عروس باید بنشینه و با داماد بعضی از موارد ابهام را صراحتا بپرسه، بگه بابا دختر من 19 سالشه، 23 سالشه، اصلا 27 سالشه، ولی دخترت مثل من که با گرگا زندگی نکرده که، مثلا گرگ ندیده، واقعا منظور شما این جمله چی بوده؟ یه جا من رفتم خواستگاری، پسر ببخشید پدر عروس گفتش که من یه چند تا سوال از شما دارم. حالا سوالش هم بامزه است، الحمدلله توفیق نشد که باهاشون وصلت کنیم. گفتش که آقا الان فردا صبح دختر من میخواد بره ژاپن ادامه تحصیل بده، شما نظرتون چیه؟ من به این که سوال مزخرفی پرسیده کاری ندارم، سطح فهم خودشو گفته کاری ندارم، وضعش هم خوبه، چارچرخش هم خیلی بزرگه. خب اما مهم اینه که صراحتا این تکلیفش روشن شه، فردا شما با دختر خانم درگیر نشی که الان برای چی این کلاس رفتی اون کلاس نرفتی. بعضیا ابهام داره، مثلا خانم میگن که، عروس خانم میگه که بابا روز اول که اومد من گفتم من کلاس بودم دارم میام. بعد ما میگیم خب بعدش شوهر گفته بری یا نری؟ گفته نری. میگم خب این نفهمیده. میگه خب من 5 سال دارم براش توضیح میدم هنوز نفهمیده. میگه خب بله، بعضیا 15 سالم توضیح میده نمیفهمن. مگه من هر چی برام توضیح میدن میفهمن؟ پس این ابهام زدایی، انشالله اگر ابهام زدایی شد و زندگی بچه هاتون خیلی بهتر بود، یه فاتحه هم بعدن بر من بخونیم. در جایی که شوهر نتواند مخارج زن و بچه ها را تأمین کند، شامل حال شما ها که نمیشه انشالله، ولی آیا زن میتواند بدون اجازه او شغلی را انتخاب کرده و از منزل بیرون برود؟ یعنی دیگه بچه ها میره تو اون فضای ضرورت، بچه ها دارن از گرسنگی مثلا میمیرن، نمیگه مدرسه بهتر میخوام بذارم، میگه نمیتواند مخارج زندگی را اداره کنن. اینجا فرمودن در فرض یاد شده به مقداری که تأمین معاش و نیازهای زندگی بران توقف دارد اجازه شوهر لازم نیست، نه که میخواد مثلا سفره طلایی بندازه، در حدی که نیازشون. من از بین اینا بعضی ها علامت زدم که براتون بگم، چون همه مسائلش مبتلا بهمون نیست. اگر بعد از ازدواج زن شغلی را انتخاب کند و شوهر هم رضایت دهد، آیا بعد از مدتی میتواند مانع ادامه شغل او شود؟ نظر فقهیتون؟ خب اختلاف نظر داریم. من آقایون نمیپرسم که یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. آقایون گفتن اگر زن با اجازه شوهر قراردادی با اداره یا مؤسسه‌ای بسته، با اجازه شوهر اون قراردادو بسته، تا هنگامی که قرارداد پایان نیافته شوهر حق ممانعت ندارد، تعهد به اصطلاح شرعی بسته با اجازه‌ش هم بوده. اگر تعهد باشه محل تأمل است، ممکنه نتونه مانع بشه، ولی من فتوا نمیتونم بدم، نمیتونم، باید پرسید. مردی با زن کارمند ازدواج میکند، آیا پس از ازدواج میتواند او را از ادامه کار باز دارد؟ تقریبا بین آقایون نظرات مختلف و متنوعه. یکی از آقایون گفتن اگر، یعنی یکی از کسانی که شما بیشتر ازشون تقلید میکنید، اگر در ضمن عقد شرط نشده که زن به کار خود مشغول باشد یا عقد بر طبق این شرط و توافق واقع نشده، زن نمیتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، در غیر این صورت میتواند به کار خود ادامه دهد. آقایون دیگری مثلا مثل آقای سیستانی گفتن اگر شوهر پیش از ازدواج میدانسته که همسرش کارمند دولت یا مؤسسه است و با این حال اقدام به ازدواج کرده، حق ممانعت از ادامه کار او را ندارد. اینم نکته مهمیه. یعنی شوهره میدونه که خانمش کارمنده، میدونه که مثلا اون براش چه میدونم دفترچه بیمه‌اش مهمه، بعد که ازدواج میکنه میگه دیگه فردا نمیخواد بری، هیچ شرط ضمن عقدی هم نبوده. اینجا فرمودن که حالا باز نظرات دیگه هم هست. دو تا مسئله دیگه هم عرض بکنم. یکیش که همین صله رحم مثلا، که معمولا مثلا خانوما حتی اگه 3 سال باشه بعضیاشون با خواهرشون هم قهر باشن، یا آقایون اگه 5 سال باشه با داداششون قهر باشن، به محض اینکه میبینن طرف مقابل لجش میگیره میگم من خواهش صله رحم کنم. حالا ببینیم نظر کسانی که رفتن درس خوندن، روایت خوندن، قرآن خوندن، مباحثه کردن چیه، اینا از دین خدا چه میفهمن. دستمون که به دامن صاحب الزمان در این مسائل الان کوتاهه. حالا فرمودن اگر شوهری همسرش از صله رحم به ویژه دیدار والدین منع کند، تکلیف زن چیست؟ گفتن نمیتواند بدون اجازه شوهر به دیدار آنان برود و صله رحم منحصر به فرد، منحصر به رفت آمد نیست، بلکه با احوال پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن، نامه و مانند آن نیز محقق می شود. یه مسئله راجب صله رحم، دیگری راجب دوران عقد برای اونایی که دختر دارن. آیا در دوران عقد که دختر در خانه پدر و مادر زندگی می کند، برای بیرون رفتن از خانه اجازه شوهر لازم است؟ خانم‌ها نظر فقهیشون رو بگیرن؟ چی دوست دارین باشه بیشتر؟ حالا با اجازه شما بعضیا این نکته رو بعد از ازدواجشون هم بر اساس فتوای خودشون اینجوری عمل میکنن. یعنی میگن ما چون بچه پدر مادرمونیم، اگه بریم خونه پدر مادرمون دیگه اجازه شوهر رو نمیخوایم. در حالی که در دوران عقد تفاوت نظر است. به عنوان نمونه مثلا آقای صافی مثلا فرمودن که آری در این فرض برای خروج از منزل پدر اجازه شوهر لازم است. آقای صافی، آقای بهجت، آقای فاضل، آقای مکارم، اینا همشون. آیت الله تبریزی، آیت الله وحید گفتن خیر، در این فرض اجازه شوهر لازم نیست. آیت الله سیستانی فرمودن اگر در شهری که زندگی میکند متعارف این است که دختر در این مدت از شوهر اجازه نمیگیرد، در این صورت برای بیرون رفتن اجازه او لازم نیست، در غیر این صورت باید اجازه بگیرد. من متعارف شهر رو نمیدونم چیه الان. متعارف شهر چیه الان خانما؟ بله. پس ما الان برای بزرگواران یک جمع‌بندی بکنیم، یه استراحت بکنیم. پذیرایی اول جمع‌بندیش این بود که رسیدیم به این که از کتاب مرحوم شهید دستخیب خواندیم ایشون دسته‌بندی واجبات در پرداخت را در عبارت سومشون آورده بودند، مطیعه. گفتیم این مطیعه یعنی چی؟ یعنی چجوری باید مطیع باشه؟ بزرگواران همه تقریبا میدانند اطاعت از شوهر در 2 مورد واجب است و این توافق بین همه صاحبان رساله و صاحبان نظر فقهی است. یکیش بحث تمکین است، یکیش بحث خروج از منزل. ما بحث تمکین را در جلسه طرح نکردیم، ولی اگه واقعا یه زمانی لازم بود اونم میشود گفتگو کرد اگر لازم بود و مورد احتیاج بود، ولی بحث خروج از خانه در این حد الان. آیا بر زن واجب است غذا درست کند؟ آیا بر زن واجب است لباس آقاشون رو اتو کند؟ آیا بر زن واجب است این کارو کند اون کارو کند؟ خیلی از اینا در استفتاءات دیگری پاسخ داده شده. مثلا راجب حسن معاشرت گفتن، راجب خوبی این زن گفتن، راجب خیر این زن گفتن، ولی این دوتا حداقل واجبات یک زنه. و جالب این است که در بحث مثلا تمکین قرآن میرسد به اونجا که اگر تمکین نکنه مرد میتواند وارد مراحل بعدی بشود. یعنی فقط این نیست که بگه راضی هستم یا راضی نیستم و خدای متعال خودش میدونه با تو. حالا اینکه اون مراحل بعدی چگونه است به خاطر اهمیت این دوتا موضوعه. یعنی اگر تمکین نکنه و ویژگی‌های فرد ناشزه رو پیدا بکنه دستورات مستقلی داره. خروج از خانه هم یه همچین فضایی داره. حالا اگه یه خانمی گفت من خوشم نمیاد، بالاخره میشود بهشون پیشنهاداتی داد که چگونه خوشایندشون بشه، یا یه خانمی گفت اصلا من اینا قبول ندارم، اونا دیگه میشه بحثای دیگه. ولی فعلا از رساله منتشر شده با نظر ده مرجع که بعضیشون از دنیا رفتن ممکنه مراجع دیگری نظرات دیگه ای داشته باشن، ما الان فهوای کلام را مد نظرمونه. میخوام بگیم این بندگان خدا درس خونده هاشون اینجوری میگن جنس امر و نهی مردانه و اطاعت زنانه جنسش اینه، این آب و هواست. حالا جزئیاتشو کسانی میتوانن استفتا کنن، توی بعضی از سایت های مراجع هم هست. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.